أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. بحث ما در تعریف بهشت بود و نظریه های مختلفی که پیرامون تعریف بهشت ارائه شده و به تعریف ششم و تعریف نهایی از بهشت رسیدیم که مورد پذیرش و قبول هست. در نهایت در تعریف پنجم و نظریه پنجم گفته شد که بهشت اونجایی است که از دنیا و مافیها خبری نباشد. علت جهنمی بودن ما این است که دارای بعد دنیایی هستیم، دارای بعد مادی هستیم، بدن داریم، جسم داریم، شکم داریم، شهوت داریم، خواسته ها و تمایلات غریزی داریم. صرف تمایل فطری الهی نیست. وقتی تمایل و نیازهای ما دوگانه شد، ما مبتلا به تعارض میان تمایلاتمون میشیم و جهنم به وجود میاد. شکم یه چیزی میخواد، خود ما چیز دیگری میخوایم، اینجا تعارض پیش میاد، مزاحمت پیدا میشه و شکم یک طرف میکشه، فطرت طرف دیگری میکشه. به طور کلی غرایز ما که این عنوان غریزه در مورد خواسته ها و تمایلات حیوانی ماست، غیر الهی و غیر فطری ماست. تعبیر فطرت مربوط به روح و خود ماست. این دوتا با هم دیگر درگیر میشن و ما بین این دو خواسته گیر میکنیم. این فشار داره، این زحمت داره، این مشکل ایجاد میکنه. جوابش داده شد که مشکل این نیست که ما نیاز به بدن ما نیاز به مثلا غذا دارد، نیاز به خواب داره، نیاز به همسر داره، نیاز به فرزند داره، نیاز به مثلا فرض بکنه که منزل و ماشین و امثال اینا دنیا داره. مشکل این است که بین نیازهای خود ما و نیازهای مرکب ما خلط شده و ما به اون درجه از معرفت و آگاهی نرسیدیم که خودمون رو از مرکبمون جدا کنیم و تفکیک کنیم. اگر شکم ما نیاز خاصی داشت، گمان می‌کنیم که خود ما اون نیاز خاصه رو داریم و وقتی که مشغول تأمین نیاز مثلا شکم خودمون هستیم، احساسمون این است که داریم نیاز خودمون رو پاسخ میگیم. فلذا وقتی که نیاز شکم ما، نیاز واقعی شکم ما برطرف میشه، تأمین میشه، چون نیاز خود ما با این مقدار محدود از غذا تأمین نمیشه، نیاز فطریه، نیاز نامحدوده، نیاز به نامحدوده. در نتیجه احساس گرسنگی خود ما هنوز باقیه، فلذا افراط میکنیم در خوردن، به دنبال تنوع میریم، از این غذا به اون غذا، از اون نوشیدنی به این نوشیدنی و امثال اینها، لذت‌های مختلف تا اونجایی که برای ما امکان داره و امکان نداره میگردیم، تلاش میکنیم که لذت‌های بیشتری از لذائذ دنیایی رو برای خودمون تحصیل کنیم و فراهم کنیم. و عاقبت الامر هم مبتلای به حسرت میشیم، به خاطر اینکه این لذائذ دنیایی تأمین کننده واقعی اون نیاز خود ما نبود و ما گمشده خودمون رو پیدا نکردیم در بین اینها، گشتیم و گشتیم و گشتیم، فکر کردیم که مثلا با درس خوندن و دانشگاه رفتن و مدرک گرفتن و متخصص شدن و چه شدن و چه شدن نیاز خود ما برطرف میشه، ما گمشده خودمون رو پیدا میکنیم. بعد که به اون مقامات رسیدیم دیدیم نه، مثل این که همچین چیزی هم که فکر میکردیم که اگر برسیم چه میشود، نشد، اتفاقی هم نیفتاد، چیزی هم نشد. تا قبل از این که برسیم چه فکرها میکردیم؟ یه مراجعه به گذشته خودتون بکنید، دوران کودکی، بچگی، مثلا فرض بکنید که حالا ما مثال شکمی میزنیم بهتر مفهوم میشه، خیلی دم دست این مثال، چه غذاهایی رو دوست داشتی بخوری وقتی بچه بودی؟ حالا یا جایی دیده بودی، تو خیابون میدیدی، اینور میدیدی، اونور میدیدی، که اون موقع میتونستی بخوری یا نمیتونستی بخوری، یا میتونستی ولی کم، بالاخره حالا قیمتش گرون بوده، بالا بوده. حالا این که میگم دوران بچگی، همین حالاش هم هنوز دیر نشده، به الان هم میتونید مراجعه کنید، به خودتون همین الان یه مراجعه کنید، میبینید که خیلی چیزا دلتون میخواد اما نمیتونید، خیلی غذاها. میگه اگر برسم، اگر بشه پول دار بشم، تو ذهن بچه ها اینا میاد، مثلا حالا یا غذا یا غیر غذا، گاهی اسباب بازی رو دوست داره که مثلا میخواد تفنگ داشته باشه. اینا این مثالایی که میزنم چون اتفاق افتاده و به ما گفتن که مثلا اینجوری شده اونجوری شده، که الان به ذهنم میاد عرض میکنم، که گفته که اگه من پول دار بشم، پول دستم بیاد، بزرگ بشم، مثلا سرمایه دار بشم، هر چی پول دارم تفنگ میخرم. حالا تفنگ واقعی هم نه، از همین تفنگای اسباب بازی. بعضی بچه ها به این ماشینای کرسی کوچولو علاقه دارن، این میگن اگه من تو عالم خیال خودشون بزرگ بشم، پول دار بشم، هر چی ماشین کرسی اومد تو دنیا هست همه رو میخرم. تو خوراکی هم همینطور، حالا به هر غذایی، به هر چیزی، مثلا یه نوع بیسکویتی رو دوست داره، اگه بزرگ بشم هر چی پول دارم میرم همه رو بیسکویت میخرم. مثلا وقتی پولدار میشه، هیچ ما ندیدیم کسی این کارا رو بکنه، پولدار میشه دو دفعه، سه دفعه، ده دفعه، 20 دفعه میخوره، بعد دیگه میبینه نه، مثل این که گم شده او این نیست، بعد یه چیزای دیگه مطرح میشه، یه خواسته های جدیدی به وجود میاد. میگه خب حالا اگه من این پولامو فرض کنید جمع بکنم فلان کارو انجام بدم، فلان فرض بکنید که نیازو تأمین کنم، و همیشه هم میگه اگر این کارو انجام بدم دیگه هیچی نمیخوام، دیگه بسه، قشنگ میشینم خوب خوش زندگیمو میکنم، اگر ازدواج کنم دیگه من هیچ مشکل دیگه ای ندارم، اگر خونه دار بشم دیگه تموم کار. شبانه روزم تلاش میکنه، وقتی رسید میبینه نه، تازه شروع شده. خلط کردن بین نیازهای خود با نیازهای مرکب که اینها جداست از هم، واقعا این مبتلا میکنه ما رو به جهنم، مبتلا میکنه به حسرت، مبتلا میکنه به خوف، ترس، غم. هم خوف داریم هم حزن داریم، ترس داریم برای آینده، نکنه نرسیم، نکنه نشه. سلام علیکم. نکنه اون چرا که دارم از دست بره. حزن داریم برای اون چرا که از دست رفت، حزن داریم برای اون چرا که به دست نیامد. دائم در حزن و اندوه و ترس هستیم. گاهی این ترس درونی و واقعی که هست و مبتلا بهش هستیم رو مخفی میکنیم، گاهی نه عیان میشه، رو میشه، بستگی به افراد هم داره. بعضی از هوش و درایت کمتری برخوردارن، خب اینها خیلی فکر نمی کنن تا اصلا این مسائل برشون مطرح بشه، و دوران کودکی و بچگی طولانی تری دارن تا بیان بزرگ بشن که به این حرفا برسن و این مسائل رو بفهمن، زمان زیادی رو باید طی بکنن. 30 سالگی، 40 سالگی، 50 سالگی که این حرفا بیاد به ذهنشون که اصلا ما دائم در حزن و غم و اندوهیم و در ترس و نگرانی هستیم. یا نه هوششون خوبه، قدرت فهم دارن، اعصاب قویی دارن. حالا اینو باید به کارشناسان رشته اعصاب و روان مراجعه کرد و اینها بگن و توضیح بدن، نه اینکه ما نمیتونیم توضیح بدیم. نمیخوایم خیلی تو این قسمتش وارد بشیم، به ما مربوط نمیشه. اعصاب و روان هم یه قسمتی از بدن ماست، از مرکب ماست. به تعبیری بدنم نگیم، مرکب ما. اعصابش که مربوط به بدنه، روانش مربوط به مرکب ماست. حالا بدنم نیست، مرکبه، که بعد حالا یه مقداری راجع به جایگاه های اینا عرض میکنه. بعضی از هوش و استعداد خوبی برخوردارن برای فهمیدن، یعنی رشد طبیعی عادی داشتن یا بالاتر، اما اعصاب قویی هم دارن، یعنی به این راحتی نمی ترسن. نه اینکه موقعیت ترسیدن تو وجود اینها نیست، نه اینکه شرایط شرایطی نیست که باید ترسید، نه، اینا خیلی قویان نمی ترسن. امتحان کردید حتما، اگر فرض بکنید که بعضیا رو یه پخ بکنی اینا میپرن، از جا میپرن، بعضیا نه، یه بمبم بغلش منفجر بشه تکون نمیخوره. تو خیابون داره رد میشه، ماشین بوق میزنه، بعضیا میپرن، یه مرتبه میدوئن، یه وضعیت خاصی پیدا کردن. بعضیام نه، هر چی بوق میزنن اصلا مثل این که نشنید، نه ولی میشنوه ها، گوشش سالمه، شنید، تکون نمیخوره. البته دو دسته هستن ها، بعضی ها اعصابشون قویه، بعضی ها نه اعصابشون ضعیفه، تسلطشون رو اعصابشون بالاست. اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است که محصول این است که یه سری ریاضت ها و تمرین های خاصی داره که اینا برسن به این مرحله که همیشه آماده شنیدن هر صدایی هستن. اصلا اینا ناغافل براشون معنا نداره، همیشه در حال حضور و توجه هم. اعصاب اینها تحریک میشه، اما چون در کنترل اینها هست، اینها تحرک پیدا نمی کنند. اعصاب اینها تحریک پذیر هست، خود اینها تحریک پذیر نیستن و خود اینها رو اعصابشون سلطه پیدا کردن، نمیگذارن که تحرک پیدا بکنه. به هر حال این یه چیزیست که در همه ما هست، خوف، حزن. در بهشت خوف و حزن نیست. بهشتی ها نه خوف دارن نه حزن دارن. شما هر چقدر هم که اعصابت قوی باشه در دنیا و نترسی، یه روزی اعصابت ضعیف میشه، میگی نمیشه، میگم هر چقدر که شما چشمت قوی باشه یه روزی این چشمت ضعیف میشه، میگی نمیشه، شده. هر چقدر گوشت تیز باشه یه روزی کند میشه، شده. به مرور و من نعمره ننکسه فی الخلق، عمرت که طولانی تر بشه کم کم قوا تحلیل میره، تضعیف میشه، طبیعیه. وقتی که اعصاب ضعیف شد، بعد اون موقع وقت متوجه میشی که عجب چقدر زمینه و شرایط برای ترسیدن وجود داره. این عالم عالمیست که همش آدم میترسه، هر چقدر که اعصابت ضعیفتر شد بیشتر متوجه میشی و حسش میکنی. تا لحظه مردن، لحظه مردن دیگه همه چی از انسان گرفته میشه دیگه، دیگه چیزی باقی نمیمونه. بینایی، شنوایی، اعصاب، همش هم هر چی هست گرفته، هر چی قوت و قدرت مادی و جسمی که مربوط به مرکب شما میشد، تمام اینها از شما گرفته میشه، شما میمونی و واقعیات این عالم. واقعیت دنیا چی بود؟ ترس، حزن و غم و اندوه، حسرت. اون لحظه هیچی باقی نمیمونه برای کسی که به دنیا دل بسته بوده جز حسرت و ترس و غم. و میبینه که زیر پاش داره خالی میشه و داره پرتاب میشه، داره پایین میافته، و اینها در روایات هم این اینها ذکر شده وارد شده. در نظریه ششم از برای بهشت گفته می شود که علت این که ما مشکل داریم این است که رابطه قلبی خودمون رو با دنیا قطع نکردیم. به دنیا وابستگی داریم، اما این معناش نیست که باید دلبستگی هم داشته باشیم. به دنیا احتیاج داریم، بدن ما غذا میخواد، احتیاج به خواب داره، اینا رو میگیم وابستگی. وابسته است معنا نداره شما به چیزی که وابسته هستی دلبسته هم باشی. اینجا مشکله، دلبستگیه که کار دست ما میده. اگر دلبسته نبودی، تا وقتی که به دنیا وابسته هستی از دنیا استفاده میکنی. همین که نیاز شما به دنیا برطرف شد، لحظه مردن اون لحظه ایست که در روایت داریم که اینجور نیست که اول مرگ میرسه و روزی قطع میشه، نه، روزی شما تموم میشه بعد مرگ میرسه. یعنی دیگه شما نیاز به این دنیا نداری، به این چشم دیگه احتیاج نداری، به این گوش احتیاج نداری، به این شکم احتیاج نداری، به این اعصاب و روان احتیاج نداری، اکسیژن هوا لازم نداری. وقتی لازم نداری دیگه وابستگی شما قطع میشه. این خیلی خوبه، خیلی عالیه. وقتی وابستگی قطع شد بعد مرگ میرسه. اینجور نیست که هنوز شما وابسته هستی اما دیگه نمیذارن. نیاز به غذا داری، راهش بسته است، نمیذارن بخوری. نه، اینطور نیست. دیگه نیاز نداری، اول روزی شما تمام میشه، دیگه روزی نیست، دیگه نداری شما اصلا، جات دیگه تو دنیا نیست، بعد میری، بعد مرگ میرسه. حالا اگر دلبستگی هم نداشتی از اول، تو دنیا یه جوری زندگی کردی، دلبستگی نداشتی، بگیم از اول دلبستگی نداشتی؟ نه، دلبستگی هممون داریم، بحثی درش نیست. تو مسیری حرکت کردی که این دلبستگی ها رو هی یکی یکی شناسایی کردی، این مهمه، بعد قطع کردی، قیچی کردی، تا رسید به جایی که به کمال انقطاع الالله رسیدی. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، نهایت انقطاع به سوی خدا. هیچ دیگه وابسته دلبسته به دنیا نیستی، وابستگیت هم که قطع شد. پس نه شکمت اذیت میشه، نه خودت، نه بدنت آزار میبینه، نه روحت. بدنت که عمرش تموم شد دفنش میکنن، روحت هم که وادل بسته نبود پرواز کرد. پس میشه لحظه مردن لحظه فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم. ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. حضرت امیر علیه الصلاه و السلام می‌فرماید که علاقه من به مرگ بیشتر از علاقه بچه‌ست به پستان مادر. چجور نمیتونه آدم جدا کنه بچه رو از مادرش، از شیر؟ چقدر سخته برای بچه، چقدر سخته، فشار داره اینجوریه. یعنی دارم صبر میکنم، دارم تحمل میکنم، که اینو ازش تعبیر میکنن به صبر بر فراق. حالا اگر اینو بپذیریم، اما اگر از یک دیدگاه دیگه ای نگاه کنیم که خیلی وسیع‌تر و اوجش بیشتر، که میگیم که اصلا صبر بر فراقم نبوده چون وصال حاصل بوده. خود حضرت میفرماید که اخرجوا من الدنیا قلوبکم قبل ان تخرج منها ابدانکم، دلهای خودتون رو از دنیا جدا کنید، دلبستگیتون رو از دنیا قطع کنید، قبل از این که وابستگی شما به دنیا قطع بشه. تا مرگ نرسیده موتو بمیرید، قبل ان تموتو، قبل از این که مرگ برسه بمیرید، خودتون بمیرید، اختیاراً بمیرید. تمام انبیاء و اولیاء خدا علیهم السلام اومدن برای این که این موتو قبل ان تموتو رو به ما یاد بدن، و الا مردن طبیعی که دیگه همه بلدن، اون وقتش که رسید میره. این که شما هی بخوری بخوری بخوری، هر کسی یه سهمیه ای داره تو دنیا، مثلا یه کامیون، حالا اگه کم باشه یا زیاد، حالا اونو شما دیگه ببخشید، برنج بخوره، یه کامیون مثلا خورشت بخوره، خورشت قیمه بخوره، یه کامیون خورشت مثلا قرمه سبزی بخوره، اینا یه سهمیه ای داره. حالا چند تن میشه یه کامیون 5 تنی مثلا برنج باشه، یه کامیون چی، یه سهمیه ای داره. اینا رو که خوردی دیگه همه همینه دیگه، سهمیه شونو میخورن و تموم میشه میره به کاره. این مسیر طبیعی تکوینی که اینا همه بلدن، که انبیا که نیومدن اینو یاد بدن، که اومدن این فرمایش رو که فرمودن که موتو قبل ان تموتو. خب حالا ما میخواییم قبل از این که مرگ برسه، قبل از این که وابستگی ما قطع بشه، دلبستگیمون رو قطع کنیم، چجوری؟ این اومدن به ما یاد بدن، اومدن یاد بدن که ما چجوری آزاد بشیم، راحت بشیم، همیشه شاد باشیم، همیشه خوشحال باشیم، با کم و زیاد روزی دنیا روح ما بالا و پایین نره، در یک صراط مستقیم باشه، با اوج و حضیض نداشته باشه. گاهی بخندیم، گاهی گریه کنیم، گاهی خندیدن، گاهی گریه کردن در کار اهل بهشت نیست. معناش این نیست که دائم در حال خنده ام. این خنده‌ای که ما در دنیا داریم نه، به این معنا نه، خنده ام نداره. چرا؟ چون خنده گریه داره. این خنده، اگه این خنده است، این خنده گریه داره به دنبالش. گریه، اگه این گریه است، این خنده هم به دنبالش میاد. خنده و گریه یک وضعیت عارضیه، که عارض میشه، محل عوارض نیست. قیامت و بهشت قیامتی محل عوارض نیست، ثبات داره، دوام داره، هرچی هست دوام داره، شادیش شادی با دوامه، دوام داره، بالا پایین بره اینجوری نیست. فلزا اولیاء خدا نمی خندن اما شادن. ما می خندیم اما یه مراجعه که کنی به خودت می بیره اوه چقدر غم و غصه داری، نگاه نمی کنیش. ما می خندیم که شاد بشیم. اولیاء خدا اگر خندیدن چون شادن. خیلی فرق میکنه، خنده با خنده فرق میکنه. اگر گفتیم که ما باید در شادی اولیاء خدا شاد باشیم، شیعیان ما در روایت دارد که یحزنون لحزننا و یفرحون بفرحنا. اینها وقتی ما محزون هستیم اینها محزون میشن، وقتی ما شاد هستیم اینها هم شاد میشن، یا خب با حزن ما محزون میشن با فرح ما خوشحال میشن. در ایام شادی اونها ما میخوایم شاد باشیم. شادی دو جوره، یه موقع میخندیم که شاد بشیم، یه موقع میخندیم چون شاد هستیم. اگر ما یه رابطه درونی و باطنی با اولیاء خدا برقرار کردیم که اگر اونها شاد بودند ما هم باطنن و واقعا شاد شدیم، و اگر اونها محزون شدند ما هم حقیقتا و واقعا محزون بشیم. گاهی گریه میکنی اما محزون نیستی، تو مجلس عزا هم نشستی قند دارن تو دلت آب میکنن، کیف خوشحال، اما هی نگاه میکنی میبینی که همه عزادارن و اینا، نمیشه الان بخندی، دستتو میذاری مثلا شروع میکنی گریه کردن. و بالعکسش گاهی در درون شما محزونی اما میبینی که الان اینجا جای گریه کردن نیست، میخندی، وقتیست که مثلا باید خندی. فیلم دیگه، فیلم بازی میکنی، نمایش میدی. همه اهل دنیا، اهل دنیا اینجوری هم که وقتی میخندن این خنده هاشون خنده واقعی نیست. چرا؟ اگر به باطن دنیا مراجعه کنی میبینی که باطن دنیا گریه داره، خنده نداره که، و روایاتی هم داریم که همین معنا رو بیان میکنه که اگر بدانیم ما چه خبره اصلا خنده رو لب ما نمیاد. و اگر برسیم به مقصد، اگر وارد در بهشت بشویم اصلا گریه معنا نداره دیگه، حزن معنا نداره. حزن مال دنیاست، کما این که خنده هم گریه مال دنیاست، خنده هم مال دنیاست. باید تعبیر به تعبیر رو عوضش کنیم دیگه، خنده نگیم، خنده خوب نیست، شادی، سرور، بهجت، لذت، گاهی انسان از شدت شادی گریه میکنه، گریه میکنه، نمیخنده. پس خنده و گریه رو بذاریم کنار، سعی کنیم ثبات داشته باشیم. خنده و گریه مال آدمای بی ثباته. این که میگم خنده و گریه رو کنار بگذارید، توجه داشته باشید، معناش این نیست که حالا تو مجالسی که مثلا مجالس عزاس گریه نکنید، یا نه، کنار بگذارید یعنی از اون به شما عرض کنم که اعتقاداتتون کنار بگذارید. دنبال خنده به این معنا نباشید. خیال نکنید که شادی و سرور و فرح واقعی شما در این است که هی بخندی، بری توی مجالسی که همش هی میخندن میخندن، هی شما هم بخندی. نه، این نیست. اصلا خنده زیاد دل رو میمیراند. یعنی وقتی یه مدت زیاد میخندی، خودت هم دیگه خودت بدت میاد، دوست داری یه جا بشینی گریه کنی. امتحان بکنید زیاد بخندید، منتها خنده همین اینجوری که دیگه میدونید دیگه گفتم، خنده ظاهری. اما اگه پشتوانش اون خنده روح باشه که خودت خندانیه، نه بدنت، نه لبت، اون نه، اون به دنبالش حزن نمیاد، به دنبالش گریه نمیاد، احتیاج به گریه و غم و اندوه نمیاد. حزن هم معنا کردیم دیگه. حزن این که گفتن یحزنون لحزننا، که اولیاء خدا هستن اما میگن که شیعیان ما محزون میشن به حزن ما، منظور همین حزن دنیاییه، حزن دنیاییه، نه اینکه حزن واقعیه. بله، اونها این یه بحث نسبتاً دقیقی داره که ما چطور جمع بکنیم بین شادی روح و غم بدن. هم روحمون شاده هم جسممون غمناکه. این جمع بین اینها، آیا این تناقض نیست؟ این که میگیم اولیاء خدا محزونم میشن، آیا این منافات نداره با این که اینها روحشون در بهشته و الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، حزن ندارن؟ نه، این تناقض نداره، اینا با هم جمع میشن. اون لحظه ای که حضرت امیر علیه السلام ضربت به فرق مبارکش خورد و حضرت اظهار شادی روحی کرد، شادی روحی خودش رو اظهار کرد، فزتو، رستگار شدم، پرواز کردم، به لذت رسیدم، همزمان بود با جاری شدن خون از فرق مبارک هستن. آیا اینا منافات داره با هم؟ که هم حضرت از فرق مبارکش داره خون جاری میشه، وقتی خون میاد دردم داره دیگه، و هم این که خوشنوده، خوشحاله، خوشحاله که این شمشیر به فرق مبارکش خورده، ناراحت نیست، اظهار رضایت داره، باطنن راضیه. این قابل جمع، قابل جمع میشه. خود ما هم همینطوری هستیم. حالا ما نسبت به مقدرات الهی نگیم، راجب مقدرات دنیایی خودمون هم همینطوریم. یه مقصدی رو که شما در نظر داری که بری تو همین دنیا، میخوای یه کاری رو انجام بدی، یه هدفی رو برای خودت تعیین کردی، میگه من باید مثلا این کاره بشم، باید کنکور قبول بشم تو دانشگاه. چقدر به خودت سختی میدی، چقدر مشقت میکشی، بدنت در رنجه. میگن که خب آخه چرا این کارو میکنی؟ گاهی بله با بچه ها شوخی که میکنیم، مثلا فرض بکنید که دستش خورده تو چشمش، مثلا چشمش درد گرفته، گریه میکنه بچه هست، در چشمش رو میگیره میاد میگه مثلا دستم خورده تو چشمم درد گرفت. نوازشش میکنیم، مثلا عیب نداره، مثلا خوب میشه. خب بگو کی زد، برم بزنمش، برای اینکه خود آرامش کنیم. میگه کسی نزد، خودم مثلا زدم، دست خودم خورد. بعد شوخی میکنه، میگه خب میزنمش، دعواش میکنم، دستشو میاری یه دونم میزنی رو دستش، حالا یه دونه خورده تو چشمش، یکی هم میزنی رو دستش، هیچی. کم کم یادش میره که مثلا چشمش هم درد میکرد و خندش میگیره و تموم میشه مسئله. اینم یه روش از بچه داری، حالا اینو یاد این بله داشته باشید که یه روش ها و فوت و فنایی داره. میگیم که خب کی موجب شد که تو اینجور شبها بیخوابی میکشه درس میخونه؟ کی این کارو کرد؟ میگه خودم. کی این کارو کرد بریم بزنیمش؟ میگه خودم. میبینی هیچ راهی نزدیمون جز این که بزنی تو گوش خودش. خب تو چرا خودت با خودت اینجوری کردی؟ میگه خودم دوست داشتم، خودم هم دوست دارم، راضیم هستم، میخوام هم این کار بکنم. خودت به خودت اذیت میکنی؟ یه کسی که میخواد قهرمان کشتی بشه باید وزن کم کنه، چقدر خودشو اذیت میکنه که وزن کم بکنه. این وزن کم کردن ها خیلی زحمت داره، خیلی فشار داره. کی باید این کارو کرد؟ کی موجب شده که اینجور آب بشی؟ بگو کیه، من برم به حسابش برسم. میبینی میگه خودم. اینه میگیم انسان یه موجودی است که جمع بین نقیزین میکنه، از داد رو با هم جمع میکنه، کنار هم قرار میده. چیزی رو که در جاهای دیگه ما نمیتونیم تو غیر انسان ببینیم، خودش چنین بلایی رو به سر خودش میاره با اختیارش، با رضایتش، با شادیش کیف میکنه. وقتی وزنش کم شد این ورزشکار اینقدر خوشحال میشه، اینقدر خوشحال در پوست خودش نمیگنجه، چون دیگه گوشت که نداره به بدنش، پوست و استخون شده. ولی در این حال تو همون پوست و استخون خودش نمی کنجه، اینقدر خوشحاله که میگه وزنم اومد پایین، حالا میتونم مسابقه بدم برنده بشم. گریه بدن با گریه روح فرق میکنه. اولیاء خدا هم عشق میریختن، گریه میکردن، اما روحشون گریه نمیکرد. امام حسین علیه السلام در اوج رضایت از حق تعالی، چقدر از مصیبت هایی که به حضرت وارد شد در روز عاشورا، گاهی حضرت می فرماید که پشتم شکست، کمرم خم شد، خب برادرم رو از دست دادم، و حالت هایی به وجود میاد براش، پیدا میشه براش که اینا وقتی که میبینیم که حالت به هم ریختگی ظاهری، اما همه اینا مربوط به مرکب اینا. یک کمر هم شه، کمر مال کجاست؟ کمر مال مرکبه، کمر هم شه. سر حضرت رو جدا میکنن، سر بدن حضرت رو جدا کردن، سر خودش که جدا نکردن، که سر خودش که جدا نمیشه. در اوج رضایت، اینا قابل جمعه با هم. پس در این معنای ششم، تنها راه ورود در بهشت سعادت عبارت است از جدا شدن دل از دنیا و مرکب، نه جدا شدن روح از بدن، یعنی قطع وابستگی که در تعریف پنجم بود. لیس زهد ان لا تملک شیئا. حضرت امیر علیه السلام فرمود که زهد این نیست که شما در دنیا مالک چیزی نباشی، دستت از همه چیز خالی باشه. نه، این زهد نیست. که چرا حضرت اینو میفرمد؟ به خاطر اینکه یه عده‌ای پیدا شدن که زهد رو این معنا کردن، فکر کردن اگه بخوان آزاد بشن، خلاص بشن، راحت بشن، باید که زاهد بشن. زاهد بشن یعنی قطع وابستگی از دنیا. فلذا میگفتن هر چی کمتر داشته باشیم بهتر. حضرت فرمود نه، زهد این نیست که شما مالک چیزی تو دنیا نباشی، بله زهد ان لا یملک که شیء. زهد این است که چیزی مالکت شما نباشد، مملوک چیزی نباشی. وابسته انسان به دنیا، از این وابستگی هایی که داری استفاده کن به نحو احسن، مالک باش، دارا باش، توانا باش، توانگر باش، از نظر مالی، از نظر دنیایی، همه چی داشته باش اگه مقدرت هست، اگرم مقدرت نیست صبر کن، اون یه بحث دیگه است. اما اگر مقدرت هست چرا نداشته باشی؟ ربطی نداره به کمال معنوی و روحی شما، ربطی نداره اصلا. زهد این است که دلبسته نباشی، دلبسته نباشی، مملوک نباشی، دنیا صاحب اختیار شما نباشه. شما مالک دنیا باشی، واقعا شما مالک باشی. اگر پول، مالک پول باش، نه اینکه مملوک پول باش. اگر پول اومد تو دستت مالک پول باش. هر کجا که صلاح میدونی درسته اونجاها خرج کن، نه اینکه مملوک پول باش که هر کجا که میشه خرج کرد خرج کنی، تابع باشی. هر کجا دلت، هوای نفست کشید ببرت، دنیا ببرت با خودش، این زهد نیست. جدا شدن دل از دنیا چی میخواد؟ علم میخواد، عقل میخواد، اینا که تو تعریف چهارم بود. نه، فقط علم و عقل نمیخواد، میخواد اما فقط نه. جدا شدن دل از دنیا ایمان میخواد، که تو تعریف های گذشته هیچ کدوم نبود. عقل با ایمان فرق داره، علم با ایمان فرق داره. همه اینها رو میدونی، اما در این حال میبینیم که دلبستگی هست، نه فقط وابسته به دنیا هستیم، دلبسته به دنیا هم هستیم. اون چیزی که موجب میشه که دلبستگی ما از دنیا قطع میشه و از اسارت دنیا نجات پیدا میکنیم ایمانه. حالا ایمان چیه؟ اینا انشالله در جلسه آینده بحث میکنیم. از ایمان سخن زیاد گفته شده، بحث زیاد کردن، اما اینکه یک تعریف و یک بیان راهگشای کاربردی از ایمان ارائه بشه، این کار متاسفانه کمتر انجام شده. باید ایمان رو معنا کنیم، دقیق باز کنیم، ببینیم که چه عملیاتی باید در درون ما به وجود بیاد و ایجاد بشه تا بتونیم بگیم که ما ایمان پیدا کردیم، که محصول این ایمان قطع علاقه و دلبستگی از غیر خداست. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نورها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجبا نور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتا بعز قدسک. تا به این درجه از انقطاع نرسیم، به اون درجه از پرواز و رشد و کمال نمیرسیم. بر محمد آل او صلوات.
اللهم صل علی محمد.